نباس جوی نریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، قبول بشه انشالله طاعات و عبادات شما همتنای خوب و نازنین انشالله که ما رو هم از دعای خیلی خودتون فراموش نفرمایید. ارادتمند شما همیهنان عزیز و ارجمند، امیر حسین راسخ هستم با برنامه رخ یافت. تا حوالی ساعت 21 همراه شما خواهم بود. در خصوص بانکداری اسلامی امشب بخواییم برنامه دی تقدیم میتونم کنیم. نمیدونم اگر در فضای مجازی گشت و گذاری کردید امروز، حتما به 30 همایش بانکداری اسلامی برخوردید. تو فضای مجازی امروز 30 همایشش برگزار شد. فردا 10 شهریور روز بانکداری اسلامی است. به همین مناسبت در خدمت مسئولان محترم و کارشناسان محترم هستیم تا درباره موضوع بانکداری اسلامی، چالش‌های حوزه نظام بانکی با این عزیزان به بحث و گفتگو بپردازیم. نخستین مهمانی که تلفنی روی خط ارتباط ما اومدن جناب آقای دکتر کمیجانی هستند. ایشون قائم مقام بانک مرکزی و عضو محترم شورای فقهی بانک مرکزی هستند و همینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر کمیجانی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. بنده عالی سلام در خدمت جناب عالی.
سپاسگزارم آقای دکتر کمیجانی. آقای دکتر، بحث شورای فقهی بانک مرکزی و نقشی که میتونه در تحقق بانکداری اسلامی ایفا بکنه، میگه مداد درباره شورای فقهی توضیح بفرمایید و نقش آفرینی که میتونه در این زمینه ایفا بکنه با توجه به قانون بانکداری اسلامی مربوط به بیش از 3 دهه گذشته است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام خدمت جناب عالی و
درود بر شما
شنوندگان محترم و عرض شب بخیر. همونطور که فرمودید، هفته بانکداری امروز آغاز میشه و فردا روز 10 سالگرد تصویب و اجرای شدن قانون بانکداری بدون ربا هست در کشورمون، که در واقع یک گام بسیار مهمی بود و میشه گفت جز اولین قوانینی بود که مجلس محترم شورای اسلامی تصویب میکنه و به خاطر اهمیتی که این موضوع در عرصه اقتصادی داشته و دارد.
بله.
من بسیار خلاصه عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم که سابقه تشکیل جلسات مشورتی فقهی در راستای شناسایی مشکلات و رفع موانع اجرایی قانون بانکداری بدون ربا به اوایل دهه 80 برمیگرده. این جلسات در بانک مرکزی در پژوهشکده پولی بانکی برگزار میشد که در آن جمعی از اقتصاددانان و علما شرکت میکردند. مباحث روز مطرح میشد و بسیار مفید بود. و مرحله دوم این جلسات یه مقدار بیشتر جنبه رسمی تر به خود میگیره و از اواخر دهه 80 هستش که عمدتاً با حضور علمای متخصص که در اقتصاد و اقتصاد اسلامی توجه داشتن در سطح جامعه و در حوزه و دانشگاه شناخته شد و در بانک مجلسات مشورتی
تشکیل.
این جلسات مرحله دوم میتونم بگم که بسیار مهم بود. یکی از دستاوردهای این جلسات بررسی فرمهای قرارداد که ما در بانکداری به نام عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی میشناسیم اینا را، و از طریق این عقود در واقع خدمات بانکی و تسهیلات بانکی در واقع در اختیار متقاضیان قرار میگیره. مشاهده کردیم که بانک ها بنا به نوع سلیقه خودشون، علارغم اینکه این فرمای قرارداد از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام شده بود، در واقع یه مقدار تعدیلاتی انجام داده بودن و این سوالات و ابهاماتی رو در ذهن‌ها ایجاد می‌کرد. فرضاً یه متقاضی میگه من میرم در قالب عقد مضاربه از یک بانک تسهیلات میگیرم، به این گونه عمل میشه، در بانک دیگه نوع توی دیگه.
بله.
بنابراین این مسئله مهمی بود که وقت بسیار مصطفایی را این شورای فقهی گذاشت و کلیه فرمهای مربوط به عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و خوشبختانه به فرمای یک نواختی رسیدیم بله. که از بود اجرا بسیار مهم بود و این ابلاغ شده
بله.
و در کنار این فرمای یک نواخت عقودی مثل عقد استثناء، مرابحه
بله.
انتشار سکوک که به عنوان ابزارهای تامین مالی بودن از آن جمله از دستاوردهای این شورای فقهی بود
درست.
تا اینکه در فصل جدید با تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی تشکیل شورای فقهی از حالت مشورتی به عنوان یک الزام قانونی تعیین گردید
بله.
و این شورا مرکب از 9 عضو هستش که 5 عضو فقهی دارد، رئیس کل بانک مرکزی، به علاوه 3 نفر اقتصاددان و حقوقدان و یک خبره بانکی در واقع الان در این شورا عضویت دارند
بله.
اعضای فقهی با بررسی ها و تحقیقاتی که خب بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان وظیفه که داشت انجام شد، از میان متخصصین متبحر هم در امور فقهی و هم در امور بانکداری اسلامی تبحر داشتن شناسایی شدن
درسته.
و ارسال شدن مشخصات این عزیزان به شورای محترم نگهبان و شورای محترم نگهبان با توجه به ویژگی هایی که این عزیزان داشتن در واقع تایید کردن تعدادی از اینها را که 5 نفر که لازم بود در این مرحله
بله.
و پس از ابلاغشون به رئیس کل بانک مرکزی احکام صادر گردید توسط رئیس کل بانک مرکزی و پس از آن جلسات شورا با یک نظم بسیار خوبی شروع شده و در یک دو جلسه اول دستور عمل واقع آیین‌نامه اجرایی تشکیل شورا و چگونگی شناسایی موضوعات و چگونگی بحث و بررسی اونها در واقع الان در جریان است و بازم در این فصل جدید میتونم بگم که در ظرف یک سال اخیر که از آبان ما فعال شروع شده
درسته.
چند موضوع اساسی در واقع در اینجا مورد بحث قرار گرفته و اخیرم یک دستورالعمل بسیار مهمی را در جهت ساماندهی مطالبات غیر جاری را
درسته.
در واقع در دستور جلسه داشتیم
که نرخ بالایی هم داره
بله. این موضوع علاوه بر این که به لحاظ شرعی روش هایی که برای ساماندهی مطالبات غیر جاری شناسایی شده بود به لحاظ کارشناسی از سوی بانک مرکزی و کارشناسی بانک مرکزی پیشنهاد شده بود مورد بحث قرار گرفت، با انجام اصلاحاتی مورد تایید شورای محترم قرار گرفت و پس از آن ما در چندین جلسه کارشناسی در میان ایران عامل بانک ها و کارشناسان بانکی مطرح کردیم و نمایندگان کمیسیون فرعی شورای پول اعتبار و نهایتا تقریبا یک ماه پیش بود که در شورای پول اعتبار این گام مهم برداشته شد و این دستورالعمل تایید شد و الان داره مقدمات ایجاد سامانه های اون در سطح بانک ها در جریان است و اجرای اون از اول فروردین ماه سال 99 هستش. این چند ماه در واقع بیشتر برای آماده سازی زمینه های اجرایی این مجموعه هستش که بحث بسیار مهمه چگونگی تعیین و محاسبه وقت التزام تأخیر در تادیه هستش و چگونگی محاسبه سود هستش و روش هایی که یک فردی که به علل مختلف و علل قابل دفاع و قابل توجیه
بله.
نتوانسته ایفای تعهد کند و با بانکی وارد مذاکره می شود، روش ها و متد های قابل قبول به لحاظ شرعی و کارشناسی در این آیین نامه در این دستور عمل در واقع معرفی شده و امیدواریم با اجرایی شدن به قسمت عمده از مسائل و مشکلات و سوالاتی که در ذهن ها هستش در سطح متخصصین اقتصاددانان در سطح متخصصین حوزوی و علمای محترم مطرح میشه، با اجرایی شدن این دستور عمل در واقع این ابهامات از بین بره و خوشبختانه شورای محترم با تبحر و تخصصی که مخصوصاً اعضای فقهی که از تخصص بالایی برخوردار هستن به ما بسیار کمک رسان هستن
بله.
و این موضوعات با تایید رئیس کل محترم بانک مرکزی در دستور کار شورا قرار گرفته و قرار میگیره. البته هر کدوم از اعضای محترم شورا هم بنا به شناختی از مسائلی که دارن، موضوعاتی که میتونن مفید تشخیص بدن، معرفی بشه، عملا با تایید رئیس کل بانک مرکزی در دستور کار شورای تحقیق قرار میگیره. و خب الان بنده هم فرمودید عضو این شورا هستم و در کنار بقیه اساتید محترم استفاده میکنم. احساس میکنم که در این مرحله سوم شورای فقهی در واقع یک گام پیشرویی را نسبت به مراحل دوگانه در پیش گرفته و موضوعات مطرح میشه. و اخیراً موضوع دیگری که داشتیم در ارتباط با اون توجیهات کارشناسی راجع به وجه التزامی که قبلا در دهه 60 از طریق مرحوم آیت الله رضوانی که نماینده شورای محترم نگهبان در مسائل بانکی بود طرح موضوع میشد و تاییدیه شورای نگهبان را داشتن، همین در دستور جلسه قرار گرفت و مجددا همون تصمیم قبلی در واقع مورد تایید اعضای فقهی شورای محترم قرار گرفت و در واقع بر اون اساس اون دستور عملی که عرض کردم در واقع مورد تایید هم شورای فقهی هم شورای محترم شورای نگهبان شورای پول اعتبار قرار گرفت.
متشکرم.
انشاءالله با سال آینده اجرا میشه. البته این به این معنا نیست که ما از محاسنات و از فواید این دستور عمل اجرا نمی کنیم الان.
درسته.
الان هم در واقع در همون مسیر و در جهت اجرایی کردن دستور عمل گام هایی برداشته شده و داریم حرکت می کنیم در این مسیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر کمیجانی. الان شورای فقهی بانک مرکزی چند سالی که داره فعالیت میکنه یا جلساتی که
شورای فقهی آبان پارسال الزامی شده از نظر قانون برنامه ششم
خوب.
از اوائل سال 96 رسمیت یافته.
درسته.
الزامش
و هم خروجش که آقای دکتر کمیجانی
عمدش به خاطر همین شناسایی افراد بود. خب این کار آسانی نبود. من با بایستی افرادی را شناسایی میکردیم که مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار میگرفت.
درسته.
در واقع مصوبات شورای فقهی به نحوی در راستای در واقع نظر شورای محترم نگهبان هستش.
درسته.
و چنانچه اگر موضوعاتی مرتسب قرار بگیره
بله.
و خدای نکرده مورد قبول شورای محترم نگهبان قرار نگیره، اونها نمیتوانن حالت اجرایی به خود بگیرن.
بله.
ولی یک مقدار زمان برد تا ما حوالی 8-9 نفر رو از این اساتید شناسایی کردیم و مشخصاتشون رو، بیوگرافی علمیشون و سوابق کاریشون رو، سوابق حوزویشون، سوابق تحقیقاتی مطالعاتیشون رو برای شورای محترم نگهبان فرستادیم. اونم مدت طول کشید و ابلاغ شد. من از این تمام افراد معرفی شده ابلاغ شدن و 5 نفر رو ما داشتیم. این 5 نفر عمدتاً از حوزه علمی قم که هم کار آکادمیک دانشگاهی دارن، هم فعالیت حوزوی دارن و همچنین از حوزه علمی مشهد اینا تعیین شدن.
خیلی متشکرم.
و یک نفر هم آقای دکتر حسینزاده بحرینی
بله از مجلس.
نماینده محترم مجلس به عنوان نماینده ناظر در شورای فقهی از سوی مجلس در واقع شرکت
می‌کنه.
من فکر می‌کنم در ظرف کمتر از یک سال گذشته که این جلسات تشکیل شده، این جلسات از کارایی خوبی برخوردار بوده و سوالات بسیار عمده و جدی در اینجا مطرح شده و خوبی رو هم ما دریافت کرده.
ممنونم.
امیدوارم که انشالله در بود اجرایی که امروز هم این سمینار بانکداری بیشتر تاکیدش بر عملیاتی کردن قانون بانکداری بدون ربا بود، در واقع نگاه بر تجربه گذشته بود. احیانا سوالایی هستش که خب چرا این 37 سال از اجرای قانون میگذره همچنان برخی ابهامات در ذهن وجود دارد. در واقع بیشتر امسال تاکید بر این بود که این ابعاد اجرایی یا احیانا موانعی که بر سر راه اجرایی کردن این قانون هستش مورد شناسایی قرار بگیره و انشالله که اگر احیانا سوالات ابهاماتی هم از سوی محققین محترم در این همایش مطرح شده باشد به عنوان موضوعات و دستور کار جلسات شورای
خیلی متشکرم آقای دکتر کمیجانی. سوال زیاد هست تو این زمینه، این که میفرمایید برخی ابهام، همش ابهامه، برخی نیست واقعا. اما اینطور در ادامه برنامه رهیافت ما مهمانان دیگری رو هم که مثل جناب عالی عضو شورای فقهی هستن رو خط ارتباطیمون خواهیم آورد و پرسش دیگری رو هم خواهیم پرسید. از توضیحاتتون متشکرم آقای دکتر کمیجانی.
استفاده می‌کنم فقط یک جمله عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
این پیچیدگی کار واقعا نسبتاً بالا هستش. آموزش‌هایی رو ما داشته ایم در شبکه بانکی و یکی از موضوعات مهمی که همچنان می‌طلبد ما مسئله آموزش و فرهنگ‌سازی چه در سطح عموم چه در سطح متخصص و مجریان این قانون هستش که حتما نیازمند به هنگام سازی هستش و بازنگری در این امور هستش که قطعا این میتونه کمک موثری رو در اجرای کردن قانون داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر کمیجانی، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ کنیم شما. خدا حافظ. امروز سیامین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد و فردا هم روز بانکداری اسلامی است. توضیحات های دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و عضو محترم شورای فقهی بانک مرکزی رو شنیدید در خصوص جلساتی که در این شورا برگزار میشه و مجموع تصمیماتی که گرفته میشه. تردیدی نیست که درباره نظام بانکی و بانکداری ذهن همه ما مردم بی تردید انقدر سوال هست که حد و حصر نداره و این پرشمار سوالاتی که در ذهن شما هست و ابهامات بسیار بسیار فراوانی در ذهن شما هست درباره نظام بانکی شاید در حوصله و مجال یک برنامه تقریبا 50 چند دقیقه‌ای نگنجه، اما ما تلاش میکنیم سوالات رو از دیگر مهمانان برنامه بپرسیم. بحث رقابت در افزایش نرخ سود علی حساب سپرده‌ها، بحث نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها که الان آقای دکتر کمیجانی بهش اشاره کردن، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، تعداد زیاد شعب بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری، جرائم انباشته شده‌شون، بحث دیرکردشون، افزایش شدید گرایش بخش عمومی غیر دولتی به زدن بانک، خلق پول توسط بانک‌ها، بروز فساد. یعنی انقدر سوال تو این زمینه هست که واقعا شاید ده ها برنامه هم اگر ما بذاریم یه دهه واقعا بپردازیم به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به پاسخ جدی این پرسش ها نرسیم. سعی میکنیم به قدر بضاعت این برنامه این موضوعات رو بپرسیم. من پیام های شما رو دارم میبینم، در ادامه برنامه خواهم پرسید از مهمانان محترم برنامه. شما آقای دکتر بهمنی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مدیر کل اسبق بانک مرکزی دیگر مهمان ما هستند که از دقایق پیش به ما پیوستند. آقای دکتر بهمنی سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزمون و خدمت دوستان بزرگوار و عزیزم حضور شما.
خیلی متشکرم. خیلی سخت میشه شما رو پیدا کرد آقای دکتر بهمنی. من پارسال به شما گفته بودم که
بفرمایید در خدمت شما.
حالا ان شاءالله که از تعارف بگذریم. آقای دکتر بهمنی الان تو مجلس طرح بانکداری اسلامی، بحث ساماندهی نظام بانک مرکزی، دو سه طرح تو مجلس در دست بررسی است در کمیسیون‌های مختلف، از جمله کمیسیون اقتصادی که آقای دکتر بهرینی هم عضو اون کمیسیون هستن، بررسی می‌کنیم. من امید دارم که قبل از مجلس دهم، یعنی قبل از پایان این دوره مجلس، اینها به صحن بیاد و تبدیل به قانون بشه. اما چی که الان به معنای عام برای همه مردم سوال بحث بنگاهداریه، شاید خیلی مردم این بحث بنگاهداری رو باز نکرده باشن براشون که بنگاهداری چیست. اما انقدر خطرناکه که هم قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکلیف کرد که از سال 93 اموال مازاد واگذار شه، بنگاه‌های بانکی واگذار بشه، تا سال 96 باید همه واگذار می‌شد اما یک دهم اون هم واگذار نشد و یه جورایی بانک‌ها قانون رو دور زدند. چطور میشه بانک‌ها رو مجاب کرد به اینکه از بنگاهداری فاصله بگیرن؟ آقای بهمنی عذرخواهی میکنم، آقای سالآبادی هم دو خط هستن دیگر عضو محترم شورای فقهی باشین. سلام علیکم بکنم بعد شما فرمایش بفرمایید.
بله بله.
آقای دکتر سالآبادی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر
درود بر شما. خواهش میکنم آقای دکتر بهمنی بفرمایید. خواهش میکنم
استدعا میکنم. من ضمن عرض سلام خدمت همکاران عزیزم عرض کنم خدمت شما، طرح بانکداری اسلامی و بانک مرکزی از شاید 7-8 سال قبل مطرح بود. در زمان خود ما یه سری فعالیت هایی شد، بچه ها جمع شدن، زحمت کشیدن، بعد دوره گذشته هم در مجلس باز مطرح شد، طرحش رو دادیم، منتها متاسفانه به نتیجه نهایی نرسید. الان هم مجلس حدود 2 سال 3 سال داره کار میکنه روی این طرح.
بیشتر از 2 سال
اخیراً طرحش رو دولت اومد به صورت به اصطلاح نیم بند داد که ما اونجا بتونیم این تلفیق کنیم با این طرحی که مجلس خودشون تایید کرده.
لایحه‌شو در واقع دولت آورد.
بله بله. بله بله. ببینید ما الان این آماده کردیم. خب همکاران ما زحمت کشیدن، آقای دکتر بحرینی بله. زحمت کشیدن. بله. دوستان دیگه همون تو کمیسیون اقتصاد همه زحمت کشیدن. الان تر آماده است.
بله.
تقریبا ما شاید فردا یک شنبه بعد از ظهر بتوانیم اون ایرادای نهایی رو برطرف بکنیم، بدیم سن برای تصویب نهایی که به شورای نگهبان ابلاغ بشه. خیلی چکش کاری شده خوشبختانه، ایرادات کلن برطرف شده.
درسته.
و امیدوار هستیم که بتونیم نتیجه گیری بکنیم. اما من اینو عرض کنم خود
بله.
بنگاهداری بانک‌ها همش دست خودشون نیست. ببینید وقتی که ما میاییم میگیم که بابت مثلا مطالباتشون یک کارخونه ای رو تملیک میکنن،
درسته،
این میشه بنگاهداری؟ یا مثلا دولت بابت بدهی‌هاش به بانک‌ها میاد تعداد کارخونه رو واگذار میکنه، این یعنی بنگاهداری؟
خب چرا قانون وضع کردیم که اینا رو واگذار کنن اگه واقعا اجرایی نداره ای دست خودشون نیست؟ چرا قانون گذاشتیم گفتیم آقا فاصله بگیرن؟
دولت باید بابت بدهیش به بانک‌ها کارخانه نده، باید نقد بده. و این چون نقد نداره میده کارخونه ها رو، این کارخونه ها چون غالبا سودده نیستن که تملیک شدن و مشکلاتی داشتن، این مشکلات میفته سر بانک ها و الا خود بانک ها هم به نفعشون نیست برن بنگاهداری بکنن.
درست.
چون تکلیف میشه برشون تامین مالی بکنن، تفاوت قائل میشن با سایر به اصطلاح بنگاه های اقتصادی دیگه. اینه که ما باید رابطه بنگاهداری رو با اینها به طریق قطع بکنیم. الان خود مشارکت بانک‌ها یعنی بنگاهداری.
بسیار خوب.
ما وقتی میگیم مشارکت میکنیم، مشارکت های واقعی باشه، بانکداری اسلامی باشه، شما وقتی مشارکت کردی
من.
اونجا قطعا تا زمانی که سهمت رو واگذار نکردی بنگاهداری. ما باید بریم تأمین مالی بکنیم اگه بخوایم از بنگاهداری خارج شیم. یا به دولت بگیم آقا شما بابت بدهیات هرگز به بانک‌ها کارخانه نده. ما الان در طول چند سال گذشته ببینید چه تعداد بانک‌های اقتصادی که خب سوده هم نبودن،
درسته،
تحمیل بانک‌ها شده و بانک‌ها برای اینکه اون حفظ بکنن کلی هزینه هم اینجا داده و ترازنامه بانک‌ها رو ناتراز کرد.
ممنونم، همراه ما باشید آقای دکتر بهمنی. آقای دکتر سالآبادی.
بله در خدمت
شما. آقای دکتر، شما نماینده مدیران عامل بانک‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی هستید با حکم وزیر اقتصاد. شما بفرمایید که بانک‌ها چرا بنگاهداری می‌کنن و اگر واقعاً یه جورایی به تعبیر آقای دکتر بهمنی چاره‌ای نیست واگذار میشه به اینها به خاطر مطالباتشون از دولت، چرا قانون رفع موانع تولید اینها رو پرهیز داده یا تکلیف کرده که از این فاصله بگیرن؟
ببینید اینکه بانک‌ها نباید بنگاهداری بکنن به نظر من یک اصل درستیه.
بله.
چون واقعاً کار بانک این نیست. کار بانک همینه که در واقع نقش واسطه‌گری وجوه رو داشته باشه. بین سپرده پذیران و سپرده گذاران باید نقش واسطه‌گری ایفا بکنه. و الا سرمایه‌گذاری که میکنه بسیاری از مشکلات متعدد رو برای بانک‌ها ایجاد میکنه.
بله.
از مشکلات کارگری بگیرید، مشکلات تولید و غیره.
بله.
در حال که کار بانک این نیست. منتها همونطور که آقای دکتر بهمنی هم اشاره فرمودن، یه بخش از بنگاهداری همین بنگاهی است که بابت رد دیون داده شده به بانک‌ها. یه بخش دیگه در واقع ناشی از تملک‌هایی است که بانک‌ها انجام دادن. مثلا کسی به بانک بدهکار بوده، بدهیشو پرداخت نکرده، بانک مجبور شده بره اون کارخونه رو تملک بکنه، یا اموالی رو، حالا اموال غیر منقولی رو بره تملک بکنه. بخشی از این اموال مازاد هم ناشی از تملک‌هایی است که اتفاق افتاده.
بله.
و البته یه بخشی هم از بانک‌های اینا، حالا عمدتاً دیگه شاید بگم بانک‌های دولتی بیشتر هست، که در گذشته‌های دور،
بله،
مثلا شاید 20 سال پیش، 30 سال پیش،
بله،
زمان‌هایی که در یک سری حوزه‌ها کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کرده،
بله،
و این گونه محدودیت‌ها و مقررات امروز هم نبوده،
بله،
دولت به بانک‌ها تکلیف می‌کرده که خب کسی نمیره مثلا تو معدن سرمایه‌گذاری بکنه.
صحیح.
به بانک سپه گفتن تو برو تو معدن سرمایه گذاری کن تا سنگ آهن استخراج بشه.
درست.
خب بانک سپه رفته تو معادن چادرملو و گلگهر سرمایه گذاری عظیمی رو انجام داده.
درسته.
بنابراین این هم تکالیف اون زمان دولت بوده که شما برو این کار رو انجام بده.
من.
البته بخشی از سرمایه گذاری بانک ها هم به دلیل این بوده که یک زمانهایی نرخ سود زیر تورم بوده، بانک ها از محل در واقع تفاوت نرخ سود سپرده و تحصیلات درآمد زیادی کسب نمی کردن، نظام می رفتن در یک سری حوزه ها سرمایه گذاری می کردن که باعث شده بانک ها بنگاهدار بشن. این ها مجموعه دلایلیه که باعث شده بانک های ما امروز بنگاهدار بشن.
خب پس بنابراین این قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که یه جورایی تکلیف میکنه به بانک ها که عرضه کنن در بانک، عرضه کنن در بورس اموال مازادشون رو، این رو شما قانون درستی میدونید؟ چون اگر واقعا بانک ها به واسطه بنگاهداریشون الان متضرر بشن، به تعبیری که دکتر بهمنی به کار بردن، جاهایی به اینها واگذار میشه که اصلا سودده هم نیست. قاعدتا باید استقبال کنن از واگذاری اون. از 93 تا 96 باید تکلیف روشن میشده. 97 که آمار دادن از حدود 100 هزار میلیارد تومان که باید واگذار میشده، عرضه میشده در بورس، 10 هزار میلیارد تومان اتفاق افتاده. بعد سوال میکنیم که آقا چرا از این 100 هزار میلیارد تومان ظرف 4 سال شما 10 هزار میلیارد رو واگذار کردیم؟ یا ما عرضه کردیم در بورس، کسی نخرید. یعنی اگر واقعا این بوده چرا اتفاق نیفتاد؟ یعنی چرا به این سمت واگذاریش نرفتن؟ باید اصلا استقبال کنن از این قضیه های سالوادی.
ببینید اینو من عرض میکنم، این قانون قانون خوبیه به نظر من. یک جای این قانون به نظر من اشکال داره، اونم اینجاست که سازمان مالیاتی رو گفته شما برو جریمه های مالیاتی سنگینی رو اینا بذار، که متاسفانه خب به هر حال به دلیل محدودیت در درآمد بعضن سازمان مالیاتی میاد مالیاتی سنگین رو بانک ها وضع میکنه که رو چیزی که وجود نداره بعد یه دنیا مالیات پرداخت بشه. بله. این قسمتش به نظر من قسمتیه که برای بانک ها دردسر ایجاد میکنه.
بله.
و دلایل بانک ها هم خیلی متاسفانه پذیرش نمیشه و همینطور مالیاتی سنگین رو باید بانک ها پرداخت بکنن بدون هیچ توجیه منطقی.
بله.
در خصوص در واقع این موضوع، ببینید در مورد بانک های دولتی به نظر من یه پیشنهادی رو من در گذشتم این پیشنهاد رو من دادم.
بله.
اونم اینه که مثل سایر شرکت‌های دولتی که به سازمان خصوصی سازی داده میشه که سازمان خصوصی سازی بیاد اونا رو واگذار کنه و بفروشه.
بله.
در مورد بانک‌های دولتی هم من پیشنهادم اینه اموالشون، یعنی شرکت‌هاشون، بنگاه‌هاشون در اختیار سازمان خصوصی سازی بگذارن.
بله.
سازمان خصوصی سازی بیاد اینا رو در واقع واگذار کنه و بفروشه.
درست.
ببینید الان ما یه مشکلی که در واقع داریم، مثلا من در مورد ملک میگم، کارخونه هم همینطوره.
بله.
فرضاً ملک یه قیمتی داره، یه قیمت گذاری میشه، یه فرایند و تشریفاتی داره برای فروش اینها. خب میاد مزایده برگزار میشه، بعضاً مشتری نمیاد.
درست.
دو ماه دیگه میگذره تا بالاخره مجدداً ارزیابی بشه و اینها.
بله.
بعد یه دفعه میبینید در این دو ماه قیمت ملک مثلا میره بالا.
خب
دوباره میان قیمت میذارن به قیمت پایین قبلی که مشتری نداشته.
بله.
حالا میان قیمت بالاتر میذارن، کارشناس رسمی هم قیمت میذاره.
بله.
دوباره فروش نمیره.
بله.
خب این چه روشیه؟ من نظرم اینه که بیان اموال رو در بازار بورس به صورت کاملا شفاف.
بله.
یه قیمت پایه تعیین بشه، اگر قیمت ارزون باشه خب خیلی مشتری باید براش بیاد دیگه.
بله.
مشتری زیاده باید براش بیاد، اگر قیمت زیر قیمت واقعیشه.
بله.
بنابراین بیان در واقع بیه قیمتی که منصفانه هم باشه، بدون اینکه نیاز باشه هر روز قیمت ها رو تغییر بدن، بیان در تابلو بورس چه اموال منقول باشه چه غیر منقول باشه چه کارخونه باشه هر چی که باشه، زمان ما هم که تو بورس بودیم یه همچین تابلوی رو درست کردیم که در واقع حتی شرکتایی که شرط پذیرش در بورس ندارن به شکل مزایده ای ما میخوایم تو روزنامه مزایده بذاریم.
بله.
خب میام رو تابلو و بورس میذاریم که دیگه هیچ شک و شبهه ای در واقع نباشه.
درست.
بنابراین در تابلو و بورس به قیمت منصفانه و کارشناسانی که بالاخره منصفانه قیمت گذاری میکنن.
بله.
بیان ارزش گذاری کنن بذارن به مزایده، و اگر در اون مزایده فروش نرفت یه مقرراتی باشه که در مزایده بعدی اجازه داشته باشن قیمتو کم کنن.
درست.
ببین ما متاسفانه الان به دلیل پیچیدگی قوانین دولتی،
بله،
مقررات خاص دولتی،
بله،
مثلا یه قیمتی میذارن دیگه کسی جرأت نمیکنه دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه قیمت رو از شش ماه قبل کمتر بکنه، در حالی که اگه فروش نرفت چه اشکال داره؟ طبیعیه که باید قیمت ارزان‌تر کرد تا فروش برود. ولی به دلیل مدیران، به دلیل اینکه خودشون رو پوشش بدن که فردا نهایی